بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله. بعد اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر عما یشرکون امن خلق السماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه. انشاءالله به حول قوه الهی توفیقی است که در این شب بسیار مغتنم و مبارک قدر که در میان سه شب 19، 21 و این همین شب 23 احتمال فزونتری در لیله قدر می رود، توفیقی است که بتوانیم خدمت خانم ها و آیان ابتداءً به مذاکره قرآن بپردازیم که با فضیلت ترین اعمال در چنین شبی است بر اساس رأی و نظر بزرگان. در طی شب‌های گذشته که سوره مبارکه نمل رو بازگو می‌کردیم، به استثناء شب 21 که پیرامون مقام شامخ امیرالمؤمنین سخن رفت، بیان شد که در این سوره مبارکه حضرت پروردگار بعد از مباحث ابتدایی در بخش نبوت عامه 5 نام و شخصیت رو مطرح کرد: موسی، داوود، سلیمان، صالح، لوط. دیشب در عرازی که داشتیم قسمت 5 به اتمام رسید و این 5 نام و ویژگی هایی که از اونها در این سوره به میان آید به فرجام آمد. بعد از اتمام این مسائل خواندیم: قل الحمدلله، خداوند به پیامبر فرمود بگو الحمدلله. وجه گفتن حمد نسبت به گذشته چیست؟ این است که انسان آشنا شد با سنت های ثابت الهی. جای حمد و سپاس الهی است که حضرت پروردگار پایان فرعون ها رو در قبال موسی به ما نشان داد. جای حمد الهی است که خداوند فرصت هایی که برای بندگان شایسته خیش مانند داوود فراهم کرده است بازگو کرد در این سوره که چه می کند ذات حق با اونها که فرمان برداری او می کنند و وجودشون آینه است برای تابش صفات الهی. حمد بران است که حاکمیت عادلانه ای که در او موری هم بر او ستم نمی شود در حکمرانی سلیمان به ما آموزش داد. حمد خداوندی است که پایان قوم سرکش عاد و ثمود رو در قبال صالح نشان داد و سنت او چنین اقتضا می کند که فاجران، ظالمان، طاغیان در قبال اهل حقیقت و ارباب حقیقت پایان خوشی ندارند. و حمد خدا را که نشان داد که زشتی ها و ناهنجاری های اخلاقی هم محکوم به شکست است، و آن که دیشب خواندیم و گفتیم و امطرنا علیهم مطرًا فساء مطر المنذرین. پایان قوم لوط را هم خداوند بازگو کرد و بسیار حمد دیگری بر آنچه گفته شد که دیگه الان فرصت بازگو کردن آن نیست که مثنوی 70 من کاغذ شود اگر حمد همین آیات پیشین رو بررسی کنیم. اما به لحاظ اون چه پیش رو داریم، استحضار دارید که این ادب رو الان اهل خطابه و سخن دارند و ان عالمان مسلمان هنگامی که سخنی رو آغاز می کنند مانند در عرض ابتدایی حقیر حمد خدا رو به جا می آورن، سلام و صلوات بر مثلا نبی مکرم و رسول خدا دارن. دقیقا این آموزش گرفته از اینجاست: قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. پیامبر بگو حمد از آن خداست و سلام بر عباد و بندگان اوست که اصطفى، که مصطفای خدایند. به دلیل اینکه از اینجا به بعد ذات حق میخواد یه مباحث بسیار مهم و جدی رو مطرح کند. 5 سوال مطرح میشه در حوزه توحید و ذهن انسانها به بارگاه ربوبی معطوف و کشیده میشود. گویا پس به یه بیان سرآغاز کلام است و اقتضا میکند که حمد و سلام و تحیت و درودی گفته شود. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. اینها که گذشتن، نام هایی که برده شد و بسیار نام های دیگری که برده می شود، اینها عباده، عنوانی که ذات حق برای این انسان های وارسته انتخاب می کند عباده است. جمع عبد، همیشه می دانید بالاترین، راجه ترین امتیازی که خداوند برای انسان در قرآن می خواد مطرح کند و مهر افتخار رو بر پیشانی او بزند چیزی جز این عبارت نیست عزیزان. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. اگر بنا سخن از معراج پیامبر گفته شود، منزه از خدایی که عبدش را سیر داد. نمیگوید رسول، نمیگوید حبیب، نمیگوید خلیل، میگوید عبد. احراز مقام عبودیت بالاترین رتبه است که انسان در آفرینش الهی برای او میسور است و رقم خورده است. اما کدوم عباد؟ باز بندگانی که اصطفا. کلمه اصطفا از ماده صف به معنای صافی بودن، بیغش بودن و خالص بودن و یک دست بودن. سلام و خدا بر بندگانی که یک دستند. تمام وجود اینها خالص برای خداست و از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. در وجود اینها مویی جز خدا نیست. تمام وجود اینها به تصرف خداوند داده شده است و ولایت کلیه الهیه در تمام رفتارها و شؤونات گفتاری و زندگی اینها دیده می شود. چنین انسانی جا دارد که صدها سلام الهی متوجه او باشد و سلام علی عباده الذین اصطفا. این سلام چه سلامی است؟ بله، سلام ما هم هست. قبل از سلام ما سلام خدا هست و سلام ذات حق است که متوجه اینها میشه و خداوند در نهایت شایستگی سلام خودش رو که حضرت سلام است بر این بندگان فاخر خود نثار میکند. علی عباده الذین اصطفا. خب این مقدمه شد برای ورود. حالا به شکل موجز مطلب گفته می شود. من شرحش رو انشاءالله تا جایی که امشب برسیم خدمت عزیزان بازگو می کنم. از این مجموعه مطالب توحیدی، الله خیرون اما یشرکون. کلمه الله، الله، آیا الله خیر است یا آنچه بدان شرک می برزند؟ اما به دلیل حالات صرفی به اصطلاح این تلاقی دو همزه، اونگاه سنگینی همزه دوم بدل به الف، ادغامی که شکل میگیره میشه الله. در حقیقت از ا الله، آیا خدا. الله خیرون، آیا الله. از چه اسمی در اینجا به صفتی استفاده میشود؟ مجموعه هزار نامی که الان گفتید عزیزان، یعنی مجموعه هزار نامی که در جوشن کبیر الان قرائت شد و زمزمه فرمودید، همه اینها رو که جمع کنیم میشه کلمه الله. اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، نامی که تمام نامهای الهی در آن گنجانده میشود. الله خیرون، الله با تمام ویژگی ها و خصوصیات خیر و نفع او برای بشریت است. پیوستن به او تمام خیر رو تضمین می کند. اما یشرکون، یا هر آن چیز دیگری که نسبت به او مشرکان شرک می ورزند و کنار او می نهند یا به جای او قرار می دهند. خب این یه گزاره ایست که گفته شد و در قالب سوالی گویا پاسخ رو به انسان ها محول می کند. اما برای شرح این جمله، ببینید این به شکل موجز اجمالا گفته میشه، حالا تفصیلش و شرحش رو در قالب آیات بعدی بازگو میکند ذات پروردگار. اما در قالب 5 پرسش، این پرسش ابتدایی حالا تبدیل میشه به 5 تا پرسش که این 5 پرسش تثبیت مقام توحید میکند به روش و شیوه قرآن. امن خلق السماوات و الارض. رخصت بفرمایید من یه جمله ابتدایی رو توضیح بدم، بعد انشاءالله 3 پرسش از این پرسش ها رو بناست که امشب به مقتضای وقتی که تنظیم شده است خدمت دوستان بازگو کنم. از این 5 پرسش: استحضار دارید روش بیان توحید در قرآن متفاوت است. قرآن مانند کتب فلسفی، مانند کتب کلامی و بسا عرفانی نمیاد بحث توحید خداوند رو مطرح کند. ذات حق در کلامش بدیع بیمانند است، همان گونه که تاریخ گویی قرآن در طی این 5 حکایت خواندیم متفاوت از کتاب تاریخی است که ما میخوانیم و با محوریت زمان و مکان. بیان آیات توحیدی قرآن و توحید قرآن هم متفاوت است. مانند این نیست که ما یه برهان سینوی بیاریم، برهان تمانع بیاریم، صادقین و صدیقین بیاریم و بحث رو ببندیم، تمام، پس خدا هست، تمام شد، ما موفق شدیم خدا رو ثابت کنیم. خیر، خدای سبحان این گونه در قرآن مطرح نمی کند. می دانید هر چند در قرآن توحید در خالقیت یکتایی آفرینش الهی مطرح میشه، اما تأکید بیشتر کلام الهی بر توحید در مقام ربوبیت است. اثبات توحید ربوبی است، پرورش خداوند در وجود بیشتر مد نظر و تأکید قرآن کریم است با توجه به توحید خالقیت. اما اون به اصطلاح تمرکز مطلب رو بیشتر در بحث توحید ربوبی میبینیم و توحید ربوبی در حقیقت بازگو کردن توحید الهی در حضور خداوندی در تمام شؤونات آفرینش و جلوه های حضرت پروردگار در عرصات خلقت است. در جان و جهان که سنوریه معایاتنا فل آفاق و فی انفسهم، که آفاق و انفس رو پر میکند آیات الهی و حضور خدایمندی. توحید رو قرآن عزیزان بازگو می کند برای مخاطبانش. خدایی رو و ربی رو در قرآن می شناسیم که در اون ماورا ننشسته است که استوا علی عرش، در جایی ننشسته است که نظاره بر وجود کند با سطوت و قدرت، صرفا من ورائه محیط، با تمام هو القاهر و فوق عباده، با تمام قدرتی که بر وجود دارد. خیر، توحید ربوبی خدا این رو به ما معرفی می کند عزیزان که هو معکم اینما کنتم، خدایی که آن با آن با بندگان خیش است، خداوندی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین رگ هستی و وجود به شما نزدیکتر است، خدایی که اذا سألک عبادی فانی قریب، هنگامی که می پرسند او کجاست می گوید یار نزدیکتر از من به من است، خداوندی که در تمام اجزاء وجود خود رو به انسانها نشان میدهد آشکارا. اگر قبارها قبار ره به نشان تا نظر توانی کرد، اگر قبارها به کنار برود به اونجا میرسد که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. مانند پسر ابی طالب میگوید هیچی در این آفرینش ندیدم الا قبل از آن با آن و پس از آن خدا را دیدم. بند 59 از جوشن کبیر که امشب خواندید: یا من فی السماء دلائله، یا من فی الارض آیاته، یا من فی البحار عجایبه، یا من فی الجبال خزائنه. خداوندی که آسمان، زمین، دریا، صحرا، تمام وجود و آفرینش، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. خدایی که تمام وجود رو مملو کرده است، حضور او نزدیک قریب، تمام هستی سرشار از جلال و جمال او و صفات و تجلیات اوست. این توحید ربوبی است در قرآن. و به زبان بعض از دوستان عرض می کنم و خدایی که در این نزدیکی است پایان کاج بلند، لایان شبوها، روی قانون گیاه، من مسلمانم قبلم یک گل سرخ. خداوندی که تمام اجزاء هستی رو پر کرده است و چنین خودنمایی می کند لحظه به لحظه آن با آن موجودات و آفرینش با او تنفس می کند. این توحید ربوبی قرآن است. فرمود برای بیان و تبیین این نکته ابتداعاً یه اشاره‌ای به توحید خالقیت میشه، بعد وارد توحید ربوبی میشیم که بررسی میکنیم. سوال اول و جمله اول در شرح و بسط اون گزاره کوتاه الله خیرون اما یشرکون. سوال اول، من خلق السماوات والارض، آیا چه کسی، من خلق السماوات والارض، آیا چه کسی آفریده است و طراحی کرده است آسمان ها و زمین را، یعنی مجموعه کائنات را. وقتی کلمه سماوات و ارض میگیم یعنی تمام آفرینش، یعنی تمام کائنات. چه کسی آفریده است این کائنات را؟ خب این سوالی که مطرح می شود پاسخ اون رو قرآن به خود انسان ها می گذارد. تاریخ پاسخ این جمله رو داده است. تا الان که خدمت عزیزان نشسته ایم هیچ کس مدعی این نشده است که بخشی از این آفرینش رو طراحی کرده باشد، اجرا کرده باشه یا ناظر اجرای اون باشد. هیچ کسی چنین ادعایی رو در طول تاریخ نکرده است که این آفرینش رو طراحی کرده باشد، نقش در اجرا و ایجاد اون داشته باشد، ناظر اشهد و خلقه هم، ناظر و شاهد خلق آن باشد، نه تمام اون بلکه بخشی از بخش ها رو. هیچ کی مدعی نبوده است که مثلا این قسمت از منظومه شمسی را ما طراحی کردیم، این پروژه است که در دفتر مهندسی ما انجام شد و طرح اون و به اصطلاح اون پلن اولیه رو ما دادیم، مثلا با مشاوره ما این طرح انجام شده است. هیچ کس. الله خالق و کل شیء، خداست که خالق همه چیز است. یا انسان ها در طول تاریخ اعتقاد به خالقیت وجود داشتن یا نداشتن، یا گفتن این هستی به تصادف ایجاد شده است، یا اگر غیر از این است خدا خالق بوده است. گزینه سوم نداریم، کسی طراح نبوده است، کسی آفریدگار نبوده است. اون معنا به احتمال اول که در حد مطرح کردن و ارزش گفتن ندارد. بنابراین این بحث حصر آفرینش در خالقیت خداوند و توحید به اصطلاح خلقی امر بدیهی است. افالله شک کن، افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا میشه شک کرد در فاطر آسمان ها و زمین، به خالق آسمان ها و زمین؟ به شکل بدیهی قرآن مطرح میکنند. در ماجرای ثمود خدمت عزیزان خواندیم که قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه، قوم مشرک ثمود میگن برای صالح که هم قسم میشیم به خدا قسم که صالح رو بکشیم. به خدا قسم صالح رو میکشیم. به کی قسم میخورن؟ به الله. توضیح دادم خدمت دوستان، اینا الله رو قبول دارن، مشکلی با الله ندارن، اینها خالق وجود رو میدونن. تمام مشکلات از اینجا به بعد شروع میشه که آیا بعد از آفرینش، بعد از اینکه خدا این خالق این وجود است، اداره امر عالم، امتیاز تربیت و ارتباط با پدیده های خلقت، خط دادن به اونها، منافع اونها به کجاست؟ شیادان، راهزنان در طول تاریخ اینجا طرح خودشون و دام خودشون رو پهن کردن و اومدن در این وادی نشستند و در این مسیر قرار گرفتن. ساده انگاران و جاهلان رو به سویی بردن که از این مسیر منحرف کنند و ادعای اون کردن که بتان و رب النوع و رب الانواع تا بتخانه بسازند و بتگر شوند و صنم و شمن و بتوانند چنین کنند و سود و منافع رو به سوی خودشون ببرند. پشت هر کاسه نیم کاسه ها بود و مشخص بود چه قصه بود، نه در عهد گذشته و بت پرستی کهن، که در بت پرستی جدید همین تفکیک، یعنی این که بگوییم خدا خالق اما بعد از آن خداوند وجود نداره، نقشی نداره، یعنی آفریده است، صرفا کار خدا به پایان رسیده است، بقیه امور عالم واگذار شده است. اگر مکتب دوئیسم هم باشد، اگر فرانسه باشد، قرن 18 هم باشد، پایان قرن 18 هم، آغاز 19 هم باشد و این تفکرات این چنینی، این هم باز پشتوانه و عقبه اون رو که نگاه میکنیم بحث منافع است عزیزان. بحث این است که انسان ها به سوی بروند که از وحی و تنزیل و مسیر تربیت الهی فارغ بشن تا عده به نان و نوایی برسن و توان خدایی داشته باشن که به مقاصد خودشون رسیدن. بعضن خیلی از این مسیر فکری و از این آبشخوری که ادامه دادن، اصرار قرآن بر این است چون خدا این که امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء الحمد لله رب العالمین، اون خدایی که الله هست رب العالمین هست، همو در کار آفرینش و خلقت هست. عقلا قرآن ابراز می کند در موارد مختلف که تربیت و تدبیر و اداره و به بار نشستن در کمال نشان رساندن هر پدیده ای بر نمی آید مگر از طراح و خالق اولیه که نویسنده داند که در نامه چیست. آن کسی که می داند یه موجود رو، ذات او رو، درون او را و برون او را، جوهر و هر از اون رو می دونه، اون می تواند جهت بده، مسیر بده، به کمال برساند، به اوج برساند. لذا بارها خداوند این سوال رو مطرح می کنه، اشهدو خلقهم ستکتب و شهادتهم، آیا اینها واقعا می دونن چه خبره تو این وجود؟ آیا می دونن تو این اجزاء آفرینش و ماهریت و شکل اولیه خلقت چه بوده است؟ آیا از خلق خودشون خبر دارند؟ آیا می دونن واقعا اون حقیقت درونی انسان چیست؟ جان انسان چیست؟ قرار انسان کدام است؟ زوال و کمال حقیقی او چیست که ادعای تربیت و پرورش می کنند و ادعای رب و نوعی دارند؟ اصرار بر ربوبیت مبتنی بر خالقیت خداوند نتیجه آن می شود همون ارتباط دلنشین و خوشه پرستشی که امشب شما عزیزان اینجا نشستید به داعیه چنین امری، یعنی هنگامی که به جان فرو می رود مقام ربوبیت و خالقیت به دنبال آفرینش و پرورش، مستحق به پرستش میشه چنین ذاتی که انسان خالصترین، زیباترین، عالیترین احساسات خودش رو که پرستش است صرفا لا اله الا هو، لا اله الا انا فعبدنی، به پای حضرت دوست بریزد و بس. فرمود امن خلق السماوات و الارض و انزل لکم من السماء ماء، آیا چه کسی نازل می کند از آسمان بر شما آب را؟ و انزل لکم من السماء ماء، انزل فعل ماضی مفرد مذکر غائب، فرو می فرستد از آسمان آب را، بعد می فهم فانبتنا و ما می رویانیم، گفت فرو می فرستد، الان می گد و می رویانیم، یعنی ابتداعا فعل غائب بعد فعل حاضر. این صنعت ادبی التفات است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اول سوره هم غائبانه سخن میگویید، اما به اینجا که میرسه میشه ایاک، تو صیغه خطاب میشه، یعنی ذهن آماده شد، قبارها برداشته شد، حالا می توانیم چهره به چهره و مقابل بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خداوند ذهن را آماده کرد، چه کسی خلق کرده از مجموعه کائنات را، آسمان و زمین، و نازل می کند برای شما از آسمان آب رحمت خیش و چرخه باد و باران را، فانبتنا، حالا میگه ما میرویانیم، ابتداعا غائبا گفت، حالا به شکل حاضر میگه فانبتنا، ما میرویانیم به سبب این ما، حدائق ذات بهجه. قرآن موحدانه اصرار به این نکته داره عزیزان و اعتقاد ما این است، ما میتوانیم بگیم حارفیم، ما حرس میکنیم، ما این دانه رو درون خاک میگذاریم، ما این گیاه و بوته رو در زمین فرو میبریم، اما ما فقط صرفا حارسیم، زارع نیستیم. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما زارعید یا ما زارعیم؟ ما زارعیم. خداست که می رویاند زر تخم، برخواست 70 تخم. خدا حیات به اون دانه و نبات میده و حیات نباتی میدهد، شرایط رو مهیا میکند، زمان رویش، شیوه رویش، شکل حقیقی اون گرایش به نم رو، گرایش به نور رو، خصلت ها و ویژگی ها، این که خصوصیاتی که در این گیاه و ثمره اون وجود دارد، ذات حق است که تقسیم می کند تمام این ویژگی ها رو در زمین. در منطقه جنوب خراسان می بینید بهترین زعفران ممتاز جهان رو می بینید، اما ذره از آن در قسمت مرکبات خیز شمال ایران به ثمر نمی رسد. فانبتنا، خداوند در اینجا این رو می رویاند، در اونجا چنین نباتی رو به انسانها ثمر می دهد و مورد استفاده. و فی الارض قطع متجاورات، در زمین قطعه ها رو جدا کردیم ولو کنار هم، اما ثمرات و خاصیت ها رو برای رویش ما خودمون به اونها دادیم. فانبتنا به حدائق، کلمه حدائق جمع حدیقه است، به این به اصطلاح حلقه این که دور چشم رو گرفته است و چشم درون آن است چه میفرمایید؟ حدقه. به دلیل این که کاملا گرداگرد چشم رو حفاظت میکنه این حدقه استخوانی. یه ویژگی هم هست در حدقه، گذشته از این که حدقه به معنای گرد چیزی رو کامل گرفتن و حفظ کردن، دوم جایی است که درش رطوبت کافی باشه، کما که در چشم ما حدقه است. یعنی اون رطوبت کافی اگر توسط اون قدرت و کیسه های اشکی نباشه، کار دست چشم ما و بینش ما خواهد داد مسلم قطعا. حدائق یعنی بستانهای حفاظت شده که در اون آب به مقدار کافی وجود دارد. فرمود و ما رویاندیم و می رویانیم برای شما حدائق ذات بهجت، ذات صاحب بهجت، سرور و شادمانی. خب بالاخره ذات حق وقتی آفرینشش رو مطرح می کند، همراه با زیبایی و زیورالایی اون مطرح می کند. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما مجموعه خلقتی که برای شما انسان ها آفریدیم با زینت آفریدیم. سلاستون، چه زیبا می گفتن قدیمی ها، سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء و الخضراء و الوجه الحسن. سه چیزن که حزن رو از دل می برن: آب روان و زیبا، انزل من السماء ماء، سبزه و طبیعت سرزنده مخملی، حدائق ذات بهجه. اون سومی حالا اینجا نیست، گاهی جاهای دیگه هست که بچه حسن باشد که اون جای دیگریست. فرمود و ما کان لکم انتم بتو شجرها، هیچ کار شما نیست که بخواید برویانید این اشجار را. نه خاصیت به خاک رو شما داده اید، نه خاصیت به اون گیاه رو، نه تعامل بین این گیاه و خاک را، نه خاصیت به اون میوه اون و ثمر اون رو. تمام بر اساس هندسه الهی و طراحی الهی در این وجود توحید ربوبیست. ربوبیت خداوند، دست تربیت الهی بر سر اون گیاه هست، همان گونه که بر سر شماست. ما کان لکم انتم بتو شجرها اعلاهن مع الله. آیا باز هم گمان میکنید برمیگردیم به اون اول الله خیرون اما یاش نکون؟ اعلاهن مع الله، آیا میشه تصور کرد در کنار چنین ذاتی با چنین قدرت و اقتداری، با چنین لطف و با چنین مرحمت و لطافتی، آیا میشه موجود دیگه ای رو در نظر گرفت، کسی دیگه ای رو در نظر گرفت که بر آستان او جبین سایید؟ اعلاهن مع الله. متاسفانه بله، هم قوم یعدلون. بله بله، در میان انسان ها گروهی یعدلون، قومی عدول می کنن. کلمه عدول عدله انصرفه. گاهی این بحث رو در مسائل فقهی داریم، سوال می کنند آقا من الان مشغول خواندن نماز ظهر بودم، یک بار ملتفت شدم که نماز صبح من قضا شده، در حین نماز یادم اومد، میتونم از نماز ظهر الان نیت نماز صبح کنم؟ چون از صلات و علا مفتوتهد. اصل در نماز اینه که انسان هر گونه که نمازش رو با هر نیتی خونده بود به همون نیت تمام کند، به سلام برساند. از صلات و علا مفتوتهد، بود به همون افتتاح به پایان برسد. اما قانون داریم اینجا. بله، امکان این که انسان از نماز حاضر به فائت، از نماز فعلی به پیشین برگردد مراجعه کنه وجود داره. اسم این عدوله. بعد قواعد فقهی عدول داریم، یعنی از شیئی به شیء دیگری، از چیزی به چیز دیگری منصرف میشن. فرمود متاسفانه بله هم قوم یعدلون، اما گروهی از این خالق آسمان و زمین، از این نازل کننده آب، از این رویاننده حدائق ذات بهجه عدول میکنن به توهمات و تصورات و تخیلات و نفسانیات خودشون. بل هم قوم یعدلون، من جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا. مثل اینکه خداوند در اینجا نسبت به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی بنا دارد در عین بیان توحید ربوبی لطافت ها و ظرافت ها و تراوت ها رو هم مطرح کند. امن جعل الارض قرارا، آیا چه کسی قرار داده است زمین را قرار؟ چه کسی جعل کرده است زمین را، خلق کرده است زمین را قرارن؟ کلمه قرار، مفسرین، من نظر عامه مفسرین رو میگم، بعد اون احتمال تفسیری که عرض خود بنده است عرض میکنم خدمتون. این همان است که ما در پارسی هم به کار میبریم. گاهی میگید عجب بیقرار است فلانی، با بیقراری به کار میبریم. چه قراری دارد؟ در لغت قرار به معنای ثبات. امن جعل الارض قرارا، کسی که اون ثبات رو نداره بیقراره. بعد میگه از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا بگذار دست، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. وقتی انسان به یه ثباتی میرسه قرار پیدا میکنه. این به این معنای اول. امن جعل الارض قرارا، آیا چه کسی به زمین قرار داده است؟ امن جعل الارض قرارا، خداوند عنایت کرده است در یه شب قدری، عزیزان شب 23 ماه مبارک رمضان، در یه منطقه از شهر مقدس مشهد، در جوار پاره تن رسول خدا مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا، در یه شهری از مجموعه 400 غریب شهر کشور جمهوری اسلامی ایران دور هم نشستیم، در یه بخشی از قاره آسیا، از مجموعه این کره خاک، با این قرار و آرامش گوینده داره صحبت میکنه. شما دارید کلام خدا رو می نیوشید، بهره اون میبریم، هممون دلهامون را آماده میکنیم برای تقرب فزونتر به ساحت قدسی حضرت جانان در چنین شب مبارک و فرخنده‌ای. اما با همین حال میدونیم که این زمین و این کره زمین از درون در حال جوشیدن و غلیان است. از پوسته به جبه، از جبه رد میشید، میریزید به درون اون مذاب و گداخته زمین، و از اون طرف میدانیم این زمین الان در میان این منظومه خورشیدی و سولار سیستم در حال حرکت و سیر با سرعت شگفت‌انگیزی که تحمل شنیدن صدای حرکت اون برای انسان میسور نیست، و از شنیدار هرتز گوش ما خیلی فراتره، لذا نمیشه نبیم این صدا رو. با همین وضع داره این زمین حرکت میکنه، و این منظومه با تمام قدرت به انضمام کهکشان راه شیری با مجموعه میلیون ها کهکشان دیگر در حال حرکت به سوی وگا و نهز، و باز 21 دو تا حرکت تو خود این زمین. با تمام این حرفا هم من جعل الارض قرار را، ما داریم می نشینیم، بلند می شیم، می خوریم، می سازیم، خراب می کنیم، آباد می کنیم و و و و. چه کسی به این زمین قرار داده است که شما می تونید مستقرش کنید این زمین رو برای خودتون، و به شما این استقرار رو در زمین داده است؟ با این وضعیتی که الان عالمانه می دانید، این گوی آتشین در میان آسمان و زمین، بالاخره چنین وضعیتی رو دارد این کره خاکی شما. امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا. خب من اون احتمال اصلی که مفسران میگن همینه، یه احتمالی است که این نیست در منابع تفسیری، اما برگرفته میشه از یه اصطلاح بسیار دقیق و زیبای لغت عرب که با ادامه آیه این احتمال دوم تناسب داره، که میشه مراعات النظیر به اصطلاح ادبی، که الان ملاحظه میکنید. کلمه قرار و قراره، آب وقتی میاد جمع میشه در یه جایی که گود است، گفت افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. وقتی که آب از این سو اون سو جمع میشه، میاد توی جای مختصری، آب در اون جمع میشه، میمونه دیگه، تثبیت میشه و فرو نمیره و قابل استفاده میشه، آبگاه میشه، به اون میگن قرار در لغت عرب. و قراره شخصیتی است در عالم اسلام بسیار مشهور، به خصوص در تفسیر، در میان شیعی و سنی به او افتخار میکنند. شخصیت بزرگ ابن عباس، حبر الامه، ربانی یا حاضح الامه، اهل سنت از اون تعبیر میکنند، حبر امه، عالم امت. سآل شد که جناب ابن عباس آیا شما این تفسیر رو کجا موختید؟ گفت جل ما تعلمت من تفسیر القرآن من علی ابن ابی طالب، تمام اون چه از تفسیر دارم به برکت سالهای شاگردی و تتلمز در محضر علی است. گفتن خب علم شما و دانش شما نسبت به استادتون به چه حدی رسیده است؟ گفت ای وای، علم من نسبت به علم علی مانند بحر به قراره است. قراره یعنی استخر آب، بحر هم که یعنی اقیانوس، بگویید تمام آبهای عظیم و وسیع. علم من نسبت به اون کسی که رسول خدا گفت انا مدینت العلم و علیون بابها، بدیهیست که پیش از این نیست. تعبیر قرار رو به کار میبرد و قراره رو ابن عباس. حالا این دقت بفرمایید، امن جعل الارض قرارا. خداوند زمین رو به گونه ای آفریده است که عزیزان این عامل ماندن انسان در روی زمین است که زمین را قرار کرده، یعنی آبها میبارد، نزولات فرو میاد، در دل خاک فرو میرن، اما به یه جایی میرسن که دیگه ذات حق لایه های درونی و زیرین زمین رو غیر قابل نفوذ قرار داده است، برخلاف سطوح بالاتر و لایه های بالاتر. به اونجا که آب میریزه متوقف میشه، میشه حوزه های آب زیرزمینی، آبگاه های زیرزمینی، میشه قراره و قرار. امن جعل الارض قرارا، چه کسی چون این خاصیتی رو به زمین داده است که زمین بیاد در زیر خودش منابع آب رو برای شما انسان ها حفظ کنه؟ حالا اگر ما از این منابع آب ظالمانه استفاده میکنیم، نامتناسب استفاده میکنیم، بعد میگن آقا مثلا در دشت مشهد فرض بفرمایید 30 متر سطح آب رفته پایین، 40 متر سطح آب رفته پایین، ما از این لایه های بالاتر این قراره استفاده کردیم، قراره داره به کف میرسه، این قراره است. امن جعل الارض قرارا، چه کسی این خاصیت رو به زمین داده است؟ تناسبش با بعد بهتر فهمیده میشه. و جعل خلالها انهارا، و چه کسی قرار داده است خلال زمین انهار؟ خلال، خلل یعنی فاصله، شیار، شکاف. و چه کسی در شیارها و شکافهای زمین انهار را جاری میکنه؟ چقدر زیباست تصویری که قرآن بازگو میکند از این جریان و زیبایی و لطافت جاری شدن نعمت زیبای آب برای انسانها در روی کره زمین. چون نگاه میکنید عزیزان، آبها میاد به اصطلاح بارش های الهی و نزولات بر این بلندی ها و کوهایی که به دنبالش میگه و جعل لها رواسیه، و قرار داده است برای زمین رواسی، اینم بگم بعد برگردم، و جعل لها رواسیه، و قرار داده است برای زمین رواسی، رواسی جمع راسیه، راسیه یعنی ثابته و راسخه، به لنگر کشتی که کشتی رو نگه میداره میگن راسیه، و الجبال ارساها، خداوند لنگر زمین رو کوها قرار داده است، و الجبال اوتادا، میخهای حفظ زمین کوها. این کوه کل قندی 5700 متر، ای دیو سپید پای در بند، ای قل یکیتی ای دماوند، یا 8000 خورده باشد، اورست باشد، سلسله جبال هیمالیا باشد، این کوها بدین شکل معکوس آن درون زمین چند برابر ریشه آن، عامل حفظ و دوام بقا این زمین به حفظ زمین در این حرکت، که مولای اهل تقوا در خطبه نخستین نهج البلاغه فرمود و وتد به سخوره میدان ارزه، خداوند به سبب این کوه ها و جبال لرزش ها و استراب های زمین رو کنترل کرد. فرمود ذات حق در اینجا فرمود که خب امن جعل الارض قرارا، آبگاه ها رو داد، بعد جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسیه، این کوه ها شدن فضایی که میگیرن نزولات آسمانی رو، به ذخایر خودشون بخشی رو میدن، و بخشی رو و جعل خلالها انهارا، در این دره ها میبینید رودهای بزرگ از این شیار و خلال شروع میشه، نیل میاد دلتا رو سیراب میکند، این فلات رو تشکیل میدهد، از بالای کتل بلند امامزاده هاشم سرازیر میشید، دست راست رو نگاه میکنید، میبینید این حراز داره جریان پیدا میکند میاد، بعد این خلال و دره ها رو که نگاه میکنید، از شمال کوه رنگ میگیرید میاد تا خود شهر اصفهان، میاد میرسید از عرض چهار محال، میاد به سامان و میاد پایین تر و قسمت های پایین تر رو بررسی میکنید، میبینید تو این خلال هزاران آبادی در کنار این نهرها، در دل این دره ها متنفع و بهرمند از اون جبال و قرار و انهار، یه هارمونی و یه پازلی رو میبینید که جز جز اون رو خداوند سبحان و رب العالمین و پروردگار مهربان کنار هم سفره رو برای بندگان خیش گسترانده است و پهن کرده است. امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسیه، بعد و جعل بین البحرین حاجزا، اینه که عرض کردم این تفسیری که گفتیم تفسیر دومی مناسب تره، و خدا قرار میدهد بین دو بحر حاجز، حاجزن، حاجز حجاب، حاجز رو در فیزیولوژی دوستان عزیز که آشنان میدونن حجاب حاجز کجاست، حاجز اون پوشیدگی و فاصل،
و جعل بین البحرین حاجزا، و خدا بین دو بحر دو دریا حاجز قرار داده است. این کدوم دریاست؟ این کدوم دو دریاست؟ ما یستوی البحران، از خود قرآن بگیریم، ما یستوی البحران هازا از بن فرات سائغ شراب و هازا ملح اجاج. خدا میگه ما دو دریا براتون قرار دادیم، یه دریا این که از بن فرات سائغ شراب و شیرین خوشگوارا، اما یه دریای شور گس نمیتونید بخورید، یه دریایی است که هفت دهم زمین آبهای زمین تشکیل میشه، اقیانوس‌ها دریاها اینها شور گس غیر قابل شرب، غیر قابل شرب ابتدا هم برای انسان، به دلیل اینکه در طی هزاران سال و صدها هزار سال و میلیون‌ها سال این آبها جمع شدن، درون اون میلیون‌ها موجودات و انواع مختلف مردن، زنده شدن، وجود اینها موند، از بین رفتن، متلاشی شدن، خداوند باید گند صدایی کنه اینها را، هرچه بگندد نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. این اقیانوس ها رو خدا مملوح کرده، ملحشون کرده است، ملحون اجاج، قابلیت شرب ندارن به دلیل این چگالی که دارن، به دلیل این املاحی که دارن که باید حفظ بشه، وضعیت اونا و الا کره زمین بگند کشیده می شود با وجود این آبا و کار و منافع خودشون، بهترین مسیر ترابری و جابجایی کالا باشن، بهترین تأثیر رو بر آب و هوای زمین بگذارن، باران ها از سطح اونا بخاراتش برخیزد و و و هزاران فایده دیگری که برای انسان ها دارند. اما در این حال اون بحر دوم بحری است که از بن فرات ملح اجاج، شیرین و خوش و گوارا. این کدومه؟ آبهای زیرزمینی، همون قرار، بحرها و آبهایی که خدا زیر زمین قرار داده، آبهایی که روی زمین قرار داده است، اونها شیرین و خوش قابل استفاده، اما اونها نوع دیگر و کار دیگری، اما بینهما حاجزا، اینها بینشون فاصله است که هرگز با هم مخلوط ممزوج نمیشن، که دیگه اون منابع بهره برداری آب برای انسان به جز شکلش از میان برداشته شود. با تمام نظم و خصوصیت رب العالمین ربوبیت میکنه. همینجا عرض میکنم ای کاش به این نکته دقت داشته باشیم، خب نیست فرصتی، چه بکنیم، این عمر ناچیز و اندک، من خودم رو عرض میکنم، اجازه نمیده به این شیوه نگاه کنیم، اما جا داره انسان بگذارد یه وقتی رو، یه سالی رو اصلا بگذارد جوشن کبیر رو بخونه و شهر کنه. این دعایی که خوندید شرح ربوبیت خدا بود عزیزان، برگردید با حوصله، نه اینکه در یه ساعت خوردهی میخوایم کل این دعا رو بخونید، اونم به عشق الغوص الغوص خلصنا من النارش بخونیم، برای اون خلصناش بخونیم، نه، به لحاظ حقیقت ربوبی بخونیم، به لحاظ معرفت الوهی بخونیم این دعا رو. بعد بیش از 70%، یعنی بیش از 70 بندش از 100 بند ربوبیت خدا رو به رخ میکشد و نشان میدهد. عجیبه، فوق العاده دلنگیز و تکان دهنده. و اگر کسی برسه به این اسماء، یه وقتی این رو بلکه تو ذهن بعضیا بوده، به لحاظ سنتی این تو ذهنتون هست که یه اسمی است به نام اسم اعظم، اگر کسی به اون اسم اعظم خدا برسه بعد چه میشه؟ وقتی با معصومین بزرگان در میان گذاردن، فرمودن آه میشه بگید حالا شما رو به خدا دیگه امشبی رو مثلا شب خوبیه خوشیه، به ما بگید همون اسم اعظم رو، قول میدم به کسی نگم، بگید من هم یه گرم بیشتر استفاده نمی کنم مثلا فلان اینا، فرمودن کل اسماء، تمام اسماء خدا اعظمن، تمام این هزار اسمی که شما نخوندید تو جوشن کبیر همش اسماء اعظم خداست. اما کی اینها اعظمن؟ هنگامی که این وجود عظیم میشه، هنگامی که انسان مرتبط و متصل با مفاهیم اسماء الهی میشه، بعد خود وجود انسان تبدیل به اسم اعظم الهی میشه. کلمه نیست اسم اعظم، واژه نیست اسم اعظم، حقیقت است اسم اعظم، حقیقتی است. چقدر زیبا فرمود الهون مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. آیا بازم میشه گفت کنار الله اله دیگری و معبود دیگری؟ اما ای وای وا خسرانا که اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر انسان ها متاسفانه به این ظرائف و حقایق واقف نمیشن. خب خودتون آماده کنید تا اینجا این دوتا که گفتیم، امن نگاه شد ابتداعا به خلقت و آفرینش الهی و بعد هم اشاره شد به مصادیق ربوبی ذات حق در عالم برون و اون چه در آفرینش میبینیم، ملاحظه فرمودید بالاخره به نزول ها به رحمت و به حدائق ذات بهجه و زیبایی ها و این فضای دلکشی که خداوند در آفرینش در طبیعت خیش قرار داده است و رویش و بارش و تابش و و و قرار زمین و جریان آب ها و غیره و غیره، اینها مصادیق ربوبی طبیعی حق. حالا یک بار ذات حق ربوبیت خودش رو منتقل می کند به وجدان و شهود شما و از درون خودتون میخواد این پاسخ رو بدید به ذات حق. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست و از فان یاری که او را یار نیست، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک. چه بگوییم در این آیه که همه تون دیگه این آیه رو حفظید به دلیل اینکه به شما گفتن پنج مرتبه هم آیه شریفه را بخوانیم، همه هم گفتین من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، به دلیل که یه عمر اینو تو مجالس اون آیه شریفه رو شنیدیم، زمزمه لبمون بود و به نوعی انس و دلبستگی با این آیه شریفه داریم. اما این که آیا دستوری برای این داریم که در بعد برای استجابت دعا این آیه را بخوانید، من سند معتبری برای اون نیافتم که چنین چیزی باشه، اما به لحاظ تجربی قطعا یافتم، قطعا به لحاظ تجربی این چنین است، نه اینکه این چنین است بلکه عین این چنین است دیگه، واقعا اوج کار است. حالا عرض میکنم آیه این شریفه رو و این نگاه سوم ربوبی و سوال سوم ربوبی شگفت انگیز و باز هم بسیار خدا رو شاکرم از زبان همه جمع اجازه میگیرم بگم خدا میداند که از شب اول من هیچ تنظیم نکرده بودم سیر آیات رو، خدا میداند در محضر قرآن که چنین شبی به این آیه برسیم در شب سوم، هیچ تنظیم من نبود، قطعاً روزی بود که برای جمع ماست که بخوانیم در این نیمه شب قدر من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. حالا طبق معمول بگیم آیه رو، مظهر مظهر ربوبی است، اما کدام بعد ربوبیتش رو خداوند اینجا داره مطرح میکنه؟ ترجمهش اول دقت کنید کیست که، آیا کیست که پاسخ میدهد مضطر درمانده را هنگامی که او را میخواند؟ پس یک شف و سو بر میداره پرده های ظلمت و سو و تیرگی و ناخشنودی را از وجودش. بعد و یجعلکم خلفاء الارض، شما را صاحبان و حاکمان و خلیفه و جانشین در زمین میکند. خواهم گفت امن یجیب، چه کسی است که یجیب؟ هنگامی که نگاه میکنید به ادبیات قرآن، ما دو فعل رو کنار هم در این باب داریم، یک اجابت، دو استجابت که قرین دعا می آید. گاهی میخونید ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید استجابت میکنم. ادعونی صریح روشن خدا رو بخونید، منم خودم استجب لکم، استجب متکلم وحده، هیچ فاصله هم نبود، نگفت فاستجب لکم فاستجب، نه من خودم جواب میدم بدون معطلی هم جواب میدم استجب لکن. اما گاهی فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الدعا، من اجابت میکنم دعا رو، نگفت استجابت، اونجا گفت استجب استجابت، اینجا گفت اجابت. پس دو تا واژه داریم، یکی اجابت یکی استجابت در باب دعا داریم. این دو با هم چه تفاوتی دارند؟ از باب تفنن است؟ نه، تفاوت است نه تفنن. عزیزان من، خانم ها و آیان، هر دعایی که در عمرتون فرموده ایست مستجاب بوده است تا الان، و هر دعایی که تا پایان عمر خواهی گفت مستجاب است، چون استجابت یعنی شنیدن. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. ادعونی استجب، شما بگید ان الله سمیع بصیر، ان الله سمیع الدعا، هیچ دعایی نیست که خداوند از بندگانش نشنود، از هر زبانی که بدراید خداوند دعا بندگانش رو استجابت میکند، مستجیب استجابت میکنه یعنی میشنود ذاته. هیچ دعایی لغو نمیشه، بلکه خدا دعا را استجابت میکند، میشنود. اما از مجموعه دعاهای مستجاب که خداوند میشنود، بعض از دعاها را اجابت میکند بعد از استجابت، بعض از دعاها را اجابت نمیکند. گاه مجیب میشود، گاه مجیب نمیشود. اجابت یعنی چه؟ یعنی موافقت با خواسته و دعا. پس همه دعاهای ما مستجاب است. میگن فلانی مستجاب الدعوه، خب منم مستجاب الدعوه هم، شما هم مستجاب الدعوه ایم، چون خدا همه دعاهای ما را استجابت میکند. اما اجابت اونه که موافقت با عین خواسته و دعا ما میشود. دقت کردید؟ این اجابته که دیگه اون خیلی اوج ارتباط رو میرساند. امن یجیب، و اینجا بحث امن یستجیب نیست، امن یجیب، چه کسی اجابت میکنه، کی میتونه پاسخ بده عیناً با مطابق خواسته. حالا اینجا نکته ای کار است و به زنگاه سخن امن یجیب المضطر. کیست که اجابت میکند مضطر را؟ مضطر یعنی چه عزیزان؟ مضطر از ماده اضطرار میاد. من اگر بخوام توضیح دقیق بگم، اضطرار یعنی حالتی که انسان دیگه تمام آنچه را که به آن فکر و دل بسته است از کف میدهد. اگر دقت کنید، ذات حق در وجود امور را از طریق اسباب قرار داده است. کاملا درست است. ابالله ان یجری الامور الا باسبابها. نظام خلقت بر اساس قاعده اسباب میچرخد، تردیدی در این نداریم. و تسببت به لطف کل اسباب، به لطف الهی اسباب جور میشود، گاهی بساط عیش خودش جور میشود. خداوند اسباب رو برای انسان جور میکنه، ما از طریق اسباب حرکت میکنیم. اما اینجا دوتا اشتباه پیش میاد عزیزان، یه اشتباه محاسباتی و نظری است، یه اشتباه وقوعی و تحققی است. اشتباه محاسباتی اینه که ما آنچنان غرق اسباب میشیم که از مسبب الاسباب غافل میشیم. یعنی ما اونقدر به این پزشک و دارو و درمان و اینها دیگه کاملا 100% اینها رو علت تام میدانیم که فراموش میکنیم و ازا مرستو فهو و یشفین، و نمیدانیم تمام اینها اسبابی است که خداوند برای درمان ما قرار داده است، نه علت تامه. اسناد بهبودی و شفا به خدا داده می شود، نه به پزشک و دوا، نه به دوا و پزشک. اما ما اونچنان فرو میریم که دیگه آستین رو می بینیم، دست خدا رو در آستین خلقت نمی بینیم. این مشکل عمده انسان هاست. اسباب زده می شن ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. انسان ها غافل می شن. این یه مشکل اساسی محاسباتی و ذهنی است. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکند از بیخ و بن. اون چشمهای نافذ موحدان دیگه اسباب رو نمیبینه، پشت سبب رو میبیند، مسبب الاسباب رو میبیند. و نگاه موحدانه این چنینی است که چه زندگی است با این نگاه زندگی کردن عزیزان. این یه اشتباه. نکته دومی که به وقوع پیش میاد اینه که این اسباب یه جای دیگه به اذن خداوند تموم میشن، کاربری ندارن. یعنی این اسباب ظاهری رو عرض میکنه، همین اسباب مادی ظاهری دیگه مرزی دارن، متوقف میشن، دیگه تمام میشه. همین مثالی که خودتون بهتر میدانیم، بالاخره این بیمار عزیز رو شما به حمد الله تمام امکانات پزشکی در اختیار شماست، امکانات مالی در اختیار جناب عالی است. حالا این فرزند عزیز دلبندتون مبتلا شده است به این کانسر این چنینی شدید، یه لنفوم اون چنونی اومده که دیگه کار از کار گذاشته است. اینم تو استیج نمیدونم 4 و 5 و فلان اینها، و دیگه حالا رفتید و به درمان و از تمام امکانات پزشکی هم استفاده کردید، بهترین بیمارستان و بهترین تیم پزشکی، بهترین مشاوره ها، بهترین جراح، پنج طلا، غیره، فلان چی، همه اینها رو عمل کردید، تمام امکانات مالیتون هم صرف کردید. اما تیم پزشکی شما رو صدا میزنن میگن آقا ببخشید، دیگه از دست ما کاری برای این فرزند شما بر نمیاد. با کمال عذرخواهی، دانش پزشکی دیگه در اینجا کمیتش لنگ است و جواب نمیده. میگید آقا ببرم فلان جای دنیا. میگن ببرید که چی بشه؟
امکاناتی نه بهتر از این هست و نه جراحی بهتر از این هست و نه درمانی بهتر از این. تمام امکانات همینه، میخواید ببرید ببرید، فایده ای نداره. این پدر چه حالی داره در این شرایط عزیزان؟ این پدر قدرتمند، صاحب نفوذ، صاحب ثروت، همه امکانات، خودش هم اصلا دانشمند، چیکار میخواد بکنه؟ نه علمش، نه مالش، نه قدرتش، تمام این اسباب همه چی شد؟ تعطیل شد. به این انسان در کلام عرب میگن مزتر، یعنی انسانی که تمام اسباب مادی براش تعطیل میشه، به پایان میرسه، این میشه مزتر. مثالی که قرآن میزنه کدومه؟ اون مثال نشستن به کشتی و ازارکبو فلفلک و به دریا رفتن و طوفان و شکسته شدن و تخت پاره ها موندن و تمام اسبابم قطع شدن، هیچ راهی هم برای نجات نیست. حالا هنگامی که اون پدر بالا سر بچهش تو آی سی او ایستاده است که دیگه منتظره که این دستگاه رو قطع کنن، بازم میگه آقای دکتر من امید دارم. میگن به چی امید داری؟ دیگه تموم شد. میگه به وقت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند. میگه به چیز دیگری من ماورای این اسباب مادی دل بستم. اون چیه؟ اون ظهور ربوبیت الهی تو این حوزه است. اون بحث ربوبیت خداست، اسبابی فراتر از این اسباب. ببینید این استرار رو خوب گرفتید، متوجه شدید عزیزان؟ حالت استرار قطع تمام شرایط ظاهری است. اینا امشب چون از اعمال امشب این عبادت و زیارت، فقط اسمو میگم. اون حالتی که اینو تو مقتلها داریم، وقتی دختر کبرای امیرالمومنین اومد و نگاه کرد، دید رجاله ها گرد سید و شهده را گرفتن، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، بدن مبارک عزیز فاطمه رو زمین، دورش همین رجاله ها جمع شدن، هر کدام دارن میان جلو که بزنن بر بدن مبارکش. عمر سعد ایستاده داره تماشا میکنه. رو کرد زینب کبرا و عقیله بنی هاشم به عمر سعد، گفت یبن سعد اتنظر و یقتل ابو عبدالله، داری تماشا میکنی حسین رو این گونه میخوان قطعه قطعه کنن بکشن؟ روشو برگردوند از زینب، یه نگاهی کرد به قتلگاه، یه نگاهی کرد به سپاه کوفه، یه نگاهی کرد به خیمه بی کسی خودشون. اینجا بود که بزرگان میگن زینب دختر امیرالمؤمنین دست رو سر گذاشت، روش به طرف مدینه کرد، گفت یا جدا هازا حسین که مرملون به دما، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. اون حالت رو تو مقتل ها میگن حالت استرار. به حق المستر اون حالت استرار، توجه دارید؟ خب حالا برگردیم به آیه، جمع کنم مطلب را. امن یجیب المستر، عزیزان من، جان برادر و خواهر، در هر جایگاه علمی، نمیدانم فول پروفسوریم، صاحب کرسی فلانیم، بالاترین ملتی میلیاردرها، بالاترین قدرتمندان صاحب قدرتها، به جایی میرسن تو زندگی که اسباب براشون قطع میشه، بعد میشه حالت استرار. حالا آیا راهی هست یا نه؟ بله. امن یجیب المستر، تو اونجا که اسباب ظاهری قطع میشه، مسبب الاسباب ربوبیتش رو میکنه. ما هرگز قطع امید نکردیم، ما هرگز مایوس نیستیم بعد از تمام شدن اسباب. تازه برای ما دنیای بعدی شروع میشه که از هر کرانه تیر دعا کرده امروان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. حالا از چه طریقی من مزدر به ربوبیت خدا خودم متصل می کنم و فوق اسباب می رسم به خواسته های خودم؟ اذا دعا. راهش چیه؟ دعا. اما یجیب المزدر را اذا دعا. راه دعاست، راه برای اتصال به ربوبیت خداوند و ظهور دست قدرت و لطف الهی بعد از اتمام تمام قدرت ها و ثروت ها و دانستنی ها.
دعاست. از مسیر دعا انسان متصل می شود به نیروی و قدرتی ماورای همه اسباب و قدرت‌های مادی. بعد نتیجه چی میشه؟ و یک شف و سو کشف، یعنی پرده ای رو برداشتن، بعد لایه های سو و مرض و درد و ابتلا و مهمات رو یک شف اون خداوند مجیب از برکت دعا کشف میکنن، یک شف و سو بر میدارن. لذا گفتن بدونید فرصتی نیست که من بخوام انشاءالله در بحث مراسم احیا خدمتون میخونم یه بخش هایی رو، چون امشب شب این کار است. من فقط همین جمله رو میگم. اقال رسول، رسول خدا فرمود الا ادلکم الا صلاحن ینجیکم من عدوکم. میخواین به اسلحه شما رو نشان بدم که بمب اتم هیچ باشه در قبال اون؟ من عدوکم و یدر رزقکم، و بباراند بر شما از اون روزی هایی که از طریق مادی نمیاد. قالو نعم. قال تدعون باللیل و النهار، شب و روز بخوانید خدا را. فان سلاح المؤمن الدعاء، چون سلاح مؤمن چیست؟ دعاست. سمعت ابا عبدالله از وجود مبارک امام صادق یقول علیکم بالدعاء، اون بر شما باد بدا. فانکم لا تتقربون بمثله، با هیچی مثل دعا به خدا نزدیک نمیشید. ولا تترکوا صغیره لصغرها ان تسالوها، نگید من برای مسائل کوچیک مزاحم خدا نمیشم. نه، خدای مسائل بزرگ همان خدای مسائل کوچک است، تعبیر حضرت. فان صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر. سوال کردم از وجود مبارک امام باقر ای العبادت افضل، کدام عبادت با فضیلت تر است؟ قال ما من شیء احب الی الله من ان یسأل و یطلب ما عنده، هیچی محبوب تر برای خدا نیست که بندگانش برسن به اون مرحله ای که دیگه دست ها رو بلند کنن، از اسباب ظاهری بگذرند و او را به سویدای جان و دل خالصانه و صمیمانه بخواهند. این صحنه اتصال شکوهمندترین صحنه های آفرینشه. به خدا این صحنه رو خیلی دوست می‌دارد. و ما احدون ابغض الی الله عز و جل ممن یستکبر عن عبادته، و مبغوزترین انسان ها اینه که استکبار کنه در قبال خدا و خدا را نخواند. ولا یسأل ما عنده، و مطالبه از او نکند. دیگه کافیست. فرمود وجود و مبارک امام صادق الدعاء یرد القضا بعد ما ابرم ابراما، و این دعایی که یک شف و سو که مستر میخواند، امام فرمودن یرد القضا، حتی قضا حتمی خدا را بر میگرداند. هرچند ابرم ابراما، هر چند این قضا تابیده شده باشد و قطعی شده باشد. دعا هنگامی که از سینه سوخته برون می آید و از جان تفتیده برون می آید و از زبان مستر برون می آید، عرش خدا را به لرزه در می آورد، قضا را باز می گرداند. پس چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، و بعد شما رو قرار میده خلیفه، جانشین، حاکمان، مالکان، متصرفان در زمین. ای وای، با سوک مندانه پرسید اله مع الله. این سوال سوم در ربوبیت خدا کیه که بخواد جواب بده؟ اگر اسباب قطع شد برای ما عزیزان، پولمون، مالمون، قدرتمون جواب نداد، چی دیگه وجود داره برای ما؟ کی میخواد عزت ما را برگرداند؟ کی میخواد آبروی ما را بخرد؟ کی میخواد به ما توان بده؟ کی میخواد دست افتاده نالان ما را بگیرد، بلندمون کند برپا؟ کی میخواد این کار را بکنه؟ هیچ. فقط اوست، فقط اوست که کاشف الملمات است، مغیر الحالات است. فرمود اله مع الله اما قلیلا ما تذکرون، اما متاسفانه باز کم متذکر میشن به این حقیقت برتر. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. سؤال چهارم که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث تفسیر رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی صاحب قرآن، به آیه آیه این کلامت و با آبروی پیامبرت بر وردگار و توفیق درک این حقایق ناب رو در چنین شب قدری ارزانی به روزی همه ما بفرما. صلواتی نات بفرمایید.